سیه فروردین 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بله بفرمایید که بحثمون در خیار قبل سومین مسقط رو تمام کردیم. سومین مسقط عبارت بود از چی؟ سومین مسقط تصرفات تکوینی بود. بحثش رو فارغ شدیم. میرسیم به مسقط چهارم. مسقط چهارم تصرفات لازمه ناقله برای ملک است. تصرفات نازله بفرمایید ناقله ملک. یعنی کسی که صاحب خیار است، فرض بفرمایید که چه کند صاحب خیار؟ صاحب خیار مالی رو که خریده است به غیر می فروشد. خب؟ میداد به غیر. یا فرض بفرمایید که صاحب خیار مالی رو که به خیار خریده است وقف می کند. خب وقتی که وقف کرد دیگه نمیتوند که چیکار کند؟ دیگه نمیتوند بعد از وقف دیگر نمیتواند که برگردوند، دیگه وقف شد. یا فرض بفرمایید که عبد غلام یا کنیزی است، این غلام و کنیز را آزاد کرد. خیلی خوب، در همه این موارد یه تصرفی رو کرده است در مبی که این تصرف اگرچه تصرف تکوینی نیست، اما این تصرف تصرف ناقله ملک است. با تصرف چی؟ با تصرف لازم. یعنی وقفو که نمیشد به هم زد، عتقو که نمیشد به هم زد، بیعم که بیع لازم است نمیشه به هم زد. در نتیجه این تصرفات رو کرده است. گفته اند تصرفات ناقله ملک هم جزء مسقطات خیار است. خیار قبل رو ساقط میکنه. حالا میخوام ببینیم آیا همینطور است یا نه. دلیل این که تصرفات ناقله ملک مسقط خیار است دلیلش چیست؟ از کجا میگم مسقط خیار است؟ خب شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف چند تا دلیل، شیخ اعظم انصاری بله 4 دلیل ذکر میکنه برای این که تصرفات لازمه ناقله ملک این تصرفات خیار را ساقط می کند، خیار قبل را. 4 تا دلیل شیخ را یکی یکی طرح می کنیم و بحث می کنیم. دلیل اول شیخ نقل می کند از قول جناب بفرمایید که علامه. میگه علامه در تذکرة الفقها ها فرموده است، جلد 11 صفحه 71، و توضیح فرمایش علامه این است. ببینید فرمایش این عبارت علامه اینه: ولا یسقط هذا الخيار بتصرف المقبوم لأصالة الاستصحاب الا ان يخرج عن الملك ببيع و عتق و شبهه. میگه اگر خیار قبل اون مبی از ملک خارج بشد به بیع یا عتق و شبهش مثل وقفی که گفتیم، این خیار باطل میشه. لعدم تمکن من استدراکهی. چرا؟ چون نمیتونی برگردونی، چون عین رو دیگه در اختیار نداری که برگردونی. وقتی عین رو در اختیار نداری برگردونی، خیارت چه میشد؟ خیارت از بین میرود. به عبارت دیگر توضیح فرمایش جناب علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف این است: حقیقت اعمال خیار را علامه دارد رد عین میگیرد. رد اون عینی که شما در خرید اون عین مغبون شده اید. خب وقتی که این عین تلف میشد، به تلف چی؟ به تلف حکمی. چون وقتی شما فروختی به دیگری به بیع لازم که نمیتونی پس بگیری، یا وقف کردی، یا عبد بود اتقش کردی آزادش کردی، خب این در حکم تالف است. وقتی در حکم تالف است، شما تمکن از رد عین نداری. وقتی نتوانی عین رو برگردونی، موضوع برای خیار دیگه وجود نداره. موضوع خیار می شود چی؟ می شود منتفی. این دلیل اول از جناب علامه عالی مقدار حلی. شیخ دلیل علامه حلی را اشکال میکنه. شیخ میفرماید که فرمایش علامه حلی تمام درسته، اما به شرط این که ما متعلق حق خیار عین بگیریم. اگر خیار تعلق به عین پیدا کرده است، بله خیاری که تعلق به عین پیدا کرده است، با این که عین تلف حکمی پیدا کرد، موضوع خیار خود به خود منتفی می شود. اذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. اما اگر ما گفتیم متعلق خیار عین نیست، خیار تعلق گرفته است به عقد، به معنا این که خیار عبارت است از حق فسخ عقد و ابرامش. خیار یعنی شما میتونی عقد رو فسخ کنی یا بگذاری که عقد باقی باشه، یا خیار عبارت است از حق فسخ عقد و عدم این حق. آیا شما حق داری عقدت رو فسخ بکنی یا حق نداری؟ که این دومی مختار شیخ است. خب هر کدوم از این دوتا تعریف رو که ما بگوییم، اینجا خیار متعلقش عقده و عقد باقی است. ولو شما مبی را حیوان بود، غلام و کنیز بود آزاد کردی، ولو مبی را فروختی، ولو مبی را وقف کردی، عقدت که باقی است. بله اینجا مبی در حکم تالفه، اما عقد لایزال باقی است. وقتی عقدت باقی است و شما حق فسخ عقد داری، می توانی عقدت رو فسخ کنی، چون عقد که باقی است، عقد از بین نرفته. طبیعی است وقتی که عقد رو فسخ کردی و عین مال رو نمیتونی برگردونی. چرا عین مال رو نمیتونی برگردونی؟ به خاطر این که شما یا قیمی است، شما عین مال فروختی رفته، خب بدلش رو برمیگرد. مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش رو برمیگرد. تمام شد و معامله رو فصل میکن. بنابراین فرمایش جناب علامه تمام است در جایی که ما متعلق حق خیار را عین بدانیم. ولی تو تعریف خیار، اول خیارات، خدمت شما گفتیم متعلق حق خیار عین نیست، متعلق حق خیار عقد است. الخیار هو حق فسخ العقد او ابرامه، یا الخیار هو حق فسخ العقد و عدم این حق. توجه فرمودید؟ و عدم فسخ عقد. می توانی فسخ بکنی، می توانی فسخ نکنی. بنابراین فرمایش جناب علامه حلی که دلیل اول باشد ناتمام است به نقد خود شیخ انصاری. دلیل دوم شیخ می فرماید که حدیث لازرره، قاعده لازرره. می فرماید قاعده لازرر دلالت نمی کند بر این که شما خیار دارید. قاعده لازرر فقط دلالت می کند بر جواز عقد. میگه این عقدت عقد لازمی نیست، چون از این عقد تو ضرر بهت متوجه می شود. پس عقدت لزوم عقد رو بر می دارد، به جای لزوم عقد جواز رو میارد. وقتی لزوم عقد رو برداشت و به جای لزوم عقد چرا آورد؟ جواز را آورد. خیلی خوب، بنابراین شما چه شده اید؟ جواز چه دارید؟ رد عین مغبون و فیها رو دارید. جایز است رد عین بکنید در اون عینی که مغبون شده اید. وقتی که رد عین ممتنع باشد، به خاطر اینکه تلف حکمی پیدا کرده از ملکیت شما به هر عنوانی بیرون رفته است، خیلی خوب، دیگه موضوعی برای رد باقی نمانده است. وقتی موضوعی برای رد باقی نمانده باشد، حکم خیار هم خود به خود منتفی می شود. درست شد؟ دوباره میگم دلیل دوم. میگه قاعده لازرر دلالت میکند بر دلالت بر جواز معامله میکند، که میتونی معامله رو به هم بزنی. دلالت بر ثبوت خیار نمیکنه. لازرر عقد لازم را میکند عقد جایز. لا محاله وقت عقد جایز شد میتونی بر هم بزنی، بله، ولی وقتی که میتونی عقد جایز رو برهم بزنی که چی کار بکنی شما؟ که عین رو برگردون، یعنی رد و بدلی که در معامله واقع شده برگرده، عین رو برمیگردونی پولتو میگیری. خب وقتی عین رو نمیتونی برگردونی، چون عین دیگه در مالکیتت نیست، چجوری میخوای معامله رو فسخ کنی؟ نمیتونی معامله رو فسخ کنی. این دلیل دوم شیخ. بله، این دلیل دوم، ما این دلیل دوم رو هم قبول نداریم. چرا؟ خدمت شما عرض میکنم. میگم آقا سلمنا، سلمنا بر این که لازرر، سلمنا بر این که لازرر اثبات حق خیار نمی کند. خیلی خوب، بازم این دلیل دلالت بر مدعا نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه لازرر میگد ضرر مستند به شارع نفی می شود. شارع اگر بخواهد حکم به لزوم عقد در معامله قبنی بکند، این می شود ضرر بر مقبول، و ضرر بر مقبون منتسب به شارع میشد. بنابراین از ناحیه شارع نفی میشود. خیلی خوب، و جواز معامله ثابت میشد. چرا جواز ثابت میشد؟ چون ما در معاملات و عقود دو تا مطلب که بیشتر نداریم، که العقود اما جائزه او لازمه. وقتی لزومش رو به واسطه لازرر ورداشتی، عقدت میشه جائز. خیلی خوب، وقتی که لزوم برطرف شد، عقد شما میشه جائز، ولو لازرر دال بر ثبوت حق خیار نباشه. عقدت که جائز شد، میتونی فسخ کنی عقد جائز یا نمیتونی عقد جائز رو فسخ کنی؟ پر واضح است عقد جائز قابل فسخ است. وقتی که عقد جائز قابل فسخ است، خب بلا فرقه بین این که شما تصرف ناقل در ملک را انجام داده باشی یا تصرف ناقل در ملک را انجام نداده باشی، بلا فرقه بین این که امکان رد عین باشد یا امکان رد عین نباشد. ببینید، هر کدوم اینا هیچ فرقی برش نداره، عقدت میشه جائز. خیلی خوب، لا ضرر عقد شما رو میکند جائز. وقتی که عقد شما تبدیل شد به عقد جائز، خیلی خوب، شما میتوانی عقد رو فسخ بکنی. خب حالا وقتی حق فسخ عقد داری اما عین نداری، نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود این که بدل عین رو بده. مثلیست مثلشو بده، قیمیست قیمتشو. پس بنابراین ملاحظه فرمودید که این دلیل دومم مطلب رو ثابت نکرد. ببینید ما میگم سلمنا، اشکال ما بر شیخ اینه، میگم سلمنا، سلمنا قاعده لا ضرر اثبات خیار نمیکن، اما معامله رو که جوازی میکنه، معامله رو از لزوم خارج میکنه، جوازیش میکنه، یعنی میتوانی تو فسخ کنی. خب پس شما نسبت به این معامله حق فسخ داری مطلقا. مطلقا یعنی چه آقا مجید؟ یعنی میخواد عین باشد، خواد عین نباشد. مطلقا یعنی این که شما بله بفرمایید تصرف ناقل انجام داده باشید یا تصرف ناقل در عین انجام نداده باشید. در هر دو صورت شما معاملت معامله چیست؟ معامله شما معامله جوازی است، معامله لازم نیست، جائزه. جائزه یعنی حق فسخ داری. وقتی که حق فسخ داری شما تو معامله ای که چیه؟ تو معامله ای که جایز است. خب اگر فسخ کردی ولی عینو موجودتون، خب طبیعی است باید عینو برگردونی. حالا اون جایی که فسخ کردی ولی عینو غیر موجوده، اما عین موجود نیست، خب چه میکنی؟ و وقتی عین موجود نیست و شما فسخ کردی، میایی چی کار میکنی آقا؟ میایی و بفرمایید که بله، میایی و بدلشو میدی، بدل میدی، بدل. مثلیست مثلشو میدهی، قیمیست چی کار میکنی؟ قیمیست قیمتش رو میدهی. بنابراین مطلب چه میشد؟ مطلب درست میشد. توجه فرمودید؟ اینم بفرمایید که بله دلیل دوم و نقدش. دلیل سوم، دلیل سوم شیخ این است که میگه آقا لا ضرر، قاعده لا ضرر انما حصر، انما فقط نفی ضرر مستند به شارع رو میکنه، اما اگر ضرر مستند شده باشد به خود شخص معامله کننده، خود مقبون موجب ضرر خودش شده باشد، لا ضرر که دیگه اونو بر نمیدارد، لا ضرر ضرر مستند به شارع را برمی‌دارد. یعنی به آقا مجید آمدن گفتن آقا مجید این باغو می‌خوای بخری؟ این باغو داری گرون می‌خری یا تو خریدن این باغ مقبونی یا؟ وقتی که بهش گفتن آقا مجید داری باغو گرون می‌خری، در خریدن این باغ تو داری مقبون می‌شوی، آقا مجید گفت باشه بشم، میخوام بخرم، من گلابی دوست دارم و چون گلابی دوست دارم من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام بخرم این باغ را ولو گرونه. خب دیگه لا ضرر که این ضرر را بر نمیدارد که، لا ضرر ضرر مستند الی شارع را برمی‌دارد. در این مورد ضرر مستند به شارع نیست، ضرر مستنده به خود مقبونه. وقتی ضرر مستنده به خود مقبون بود، لا ضرر اون رو نفع نمی کند. تو ما نحن فی، مقبون خودش عین را انتقال داده است در یه معامله لازم به غیر، یا وقف کرده است یا عتق کرده است. نتیجه وقتی که خودش این کار را انجام داده است، در واقع خودش دارد به خودش با این انتقال به غیر و با این وقف خودش دارد به خودش ضرر میزند. و وقتی خودش اقدام کرده است بر ضرر خودش، لا ضرر، ضرری را که کسی خودش به خودش وارد کند بر نمی دارد. پس بنابراین لا ضرر تو ما نحن فیه نمی تواند که اثبات چه بکند؟ اثبات این که می تواند معامله را برهم بزند و حق جواز فسخ دارد، لا ضرر دال بر این نخواهد بود. خب اینا نه، بحث این نیست، بحث این نیست که شما میفرمایید. بحث این است که شما خونه را خریدی، گرون خریدی، مغبون شده ای. شمایی که مغبونی رفتی به غیر فروختی. برا خودتم همینه بحث اینه. بحث اینه که مغبون تصرفی بکند که لازمه، تصرفاتی را مقبون انجام بدهد که این تصرفات تصرفات لازمه ایست که موجب خروج از ملکش میشه. وقف کرده مقبون، بله بله، مقبون تصرفی را انجام میدهد. در این تصرفی که مقبون انجام میدهد، توجه میکنید، تصرفی که مقبون انجام میدهد از ملکیت خودش عین مال رو خارج کرد، بالبیع لازم یا بالوقف یا بالعتق از ملکیت خودش خارج کرد. وقتی که از ملکیت خودش خارج کرد، خب خودش این از ملکیت خودش خارج کرد، خب میخواست نکنه. لا ضرر، ضرر مستند الی الشارع را برمی‌دارد. ضرری که خود کسی خودش به خودش ضرر زده است که برمی‌دارد. خب این آقا که مقبون شده است، میخواست معامله نکند، خونه را نفروشد، وقف نکند، عبد و آزاد نکند. بله؟ یخت سب کنید. بسیار سب کنید. این فرمایش جناب شیخ. مناقشه در دلیل سوم این است که ضرر مستند به مقبون میشد در فرضی که مقبون با علم به قبن این را از ملک خودش خارج کرده باشد، یعنی در فرضی که می داند علم به قبن دارد و مال را فروخت، بالبیع لازم یا وقف کرد یا عبد را آزاد کرد، در فرضی که غبن ظاهر شده باشد و علم به غبن دارد، استدلال دلیل درست. اما در فرضی که علم به غبن ندارد، همین موردی که شما گفت، خب در اون فرضی که علم به غبن وجود ندارد، وقتی که علم به غبن وجود نداره و نمیدونه مغبونه، فکر میکنه به قیمت خریده، پس وقفش کرد، پس به غیر فروخت، پس عبد را آزاد کرد، بعد ظاهر شد که مغبونه، خب این دیگه بر علیه خودش اقدام نکرده است. بنابراین چرا لا ضرر نتوند ای رو بگیرد؟ به عبارت دیگر دلیل سومی که جناب شیخ اعظم اقامه می فرمایند، دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم اخص از مدعا است. به فرض ما دلیل سوم رو قبول کنیم، در مواردی است که علم به غبن برای مغبون ظاهر شده باشد و بعد از علم به غبن اون مبیع را از ملک خودش خارج کنه، وقت حرف شیخ درست میشه. اما در جایی که نمیدوند مغبون شده، خب این چه اقدامی بر علیه خودش کرده؟ این نمیدونست مغبون شده. بنابراین در این موارد فرمایش و دلیل سوم جاری نیست. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که دلیل می شود اخص از مدعا. وقتی دلیل اخص از مدعا شد چه می شود آقا؟ دلیل اخص از مدعا یعنی این که دلیل شما اخص از مدعا است، اثبات مطلب را نمی تواند بکنه. این هم اشکال دلیل سوم. پس گفتیم دلیل سوم در موارد علم به غبن علی فرض جریان جاری می شد. در مواردی که علم به غبن ندارد این دلیل سوم جاری نیست. و اما دلیل چهارم. دلیل چهارم شیخ این است که آقا ضرر مغبون اینجا مزاحم است به ضرر قابل. بنابراین وقتی که دو تا ضرر با هم معارضه کردن، قاعده لا ضرر کدوما رو بگیره؟ بیاد و نفی ضرر مغبون رو بکنه یا بیاد و نفی ضرر قابن رو بکنه؟ بنابراین دلیل لا ضرر مبتلای به مزاحم است. بنابراین اذا دو تا دلیل، ببینید چون یه مغبون متضرر شده، قابن هم متضرر میشد اینجا. چرا؟ چون عین مالش بهش بر نمیگرد. در نتیجه وقتی قابن هم متضرر میشه، تزاحم ضررین میشد. وقتی تزاحم ضررین شد دیگه لا دو تا لا ضررا، لا ضرر در ناحیه مغبون و لا ضرر در ناحیه قابن با هم چه میکنند؟ با هم تعارض میکنند. دو تا لا ضرر با هم تعارض کردن، اون وقت تساقط میکنند، اصالت اللزوم برمیگردد. چه جوری دو تا ضرر میشد؟ بدون گفتم چون مغبون که متضرره، کلا سرش رفت. بله قابلم متضرره اینجا. چرا قابل متضرره؟ به خاطری که قابل این مالش بهش بر نمیگردن. شما این مال رو نمیتونید برگردن، بدلش رو بهش بر میگردن. بازگشت بدل به قابل رو دارن ضرر حساب میکنن. چون برگشت بدل به قابل هم ضرر است، بنابراین دو تا ضرر با هم تزاحم میکنن. لا ضرر در هر دوتا بخواد جاری بشد میشد چی؟ بالمعارضه تساقط میکند. یکی دون دیگری بخواد جاری بشود، ترجیح بلا مرجح هست. نتیجه لا ضرر تساقط میکند در این دوتا، عقد میشد عقد لازم. این دلیل چهارم شیخ. تصویر این دلیل چند وجه این دلیل چهارم شیخ را تصویر کردند. این وجوه را خدمت شما عرض میکنم. پس ببینید الان این دلیل را تقریر، بله این دلیل را سه تا تقریر براش داریم. تقریر اول دلیل تزاحم ضررین، تقریب اول. تقریب اول میگه آقا چرا دو تا لا ضرر جاری نمیشن؟ میگه آقا لا ضرر دلیل امتناع نیست. وقتی که از دلیل امتناعی شد میشد مثل حدیث رفع و مانند آن. اگر از جریانش خلاف امتنان لازم بیاد، خب اگر خلاف امتنان لازم بیاد ازش، این خلاف امتنانی که ازش لازم می آید، این خلاف امتنان میشد چه آقا بفرمایید؟ این خلاف امتنان دیگه دلیل امتنانی جاری نمیشد. و اون جایی که ضرری متوجه قابن بشود، ضرری که متوجه قابن است خلاف امتنان. وقتی ضرر متوجه قابن خلاف امتنان است، نتیجه چه می شود؟ ضرر متوجه قابن که خلاف امتنان است، این ضرر موجب می شود که دلیل لا ضرر امتنانی جاری نشه. یه بار دیگه بگم، تقریب اول دلیل لا ضرر امتنانی است. هرگاه از جریانش خلاف امتنان ناشی بشود، دیگه لا ضرر جاری نمیشد. و در ما نحنوی ضرر را دلیل لا ضرر اگر ضرر مقبون رو بردارد، این خلاف امتنان است بر قابن. قابن مقبون شد، قابن ضرر میکنه، عین مالش بهش بر نمیگرده. وقتی عین مالش بهش بر نگشت، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که میشد خلاف امتنان بر قابل. وقتی دلیل امتنانی خلاف امتنان ازش لازم بیاد، دلیل امتنانی دیگه جاری نمیشود. درست شد آقا؟ این تقریبه هم. تقریب دوم، تقریب دوم میگد آقا لا ضرر نفی حکم ضرری میکند و لازم میاد از نفی این حکم ضرری این که ضرری که واقع بر مقبون شده است، این ضرر برداشته بشود. خب اما ضرر را از مقبون بردارید، موجب ضرر قابله. پس بنابراین از برداشتن این ضرر یه ضرر دیگه وارد میشن و این خلاف مفاد لا ضرر است. چرا؟ به خاطر این که لا ضرر حتی اگر امتنانی هم نباشد، مفاد قاعده لا ضرر رفع ضرر است نه اثبات ضرر. پس بنابراین در جایی که از جریان مفاد قاعده لا ضرر ضرر بر شخص دیگری اثبات بشد و وارد بیاد، قاعده لا ضرر جاری نمیشد و در ما نحنفی ضرر قابن است، پس لا ضرر جاری نیست. اینم تقریر دوم. پس تقریر دوم کاری به قاعده امتنانی نداره. میگه از قاعده لا ضرر نباید چی پیش بیاد؟ از قاعده لا ضرر نباید، بله چه پیش بیاد؟ از قاعده لا ضرر نباید ضرر دیگری پیش بیاد. و الا اگر از قاعده لا ضرر ضرر دیگری پیش بیاد، چه می شود؟ قاعده لازرر از کار میفته، چون لازرر نفی ضرر میکند نه اثبات ضرر. اینم تقریب دوم. تقریب سوم. تقریب سوم میفرماید که آقا دلیل لازرر اطلاق ندارد تا شامل مورد تزاحم مدلول خودش رو بگیرد. یعنی چی؟ یعنی استحاله دارد شمول دلیل لازرر نسبت به اون موردی که در مدلول خود دلیل لازرر ایجاد تزاحم بشود و مدلول مبتلا و مدلول مبتلا به تزاحم بشود. خب مدلول دلیل نفی ضرر در ما نحن فیه چیست؟ مدلول دلیل نفی ضرر در ما نحن فیه ثبوت خیار قبل. اینجا لا ضرر میخواد خیار قبل ثابت کنه. ثبوت این خیار قبل برای مقبون، بعد از این که مقبون مال رو انتقال داده است به دیگران به بیع لازم یا وقف کرده یا عتق کرده، این ثبوت خیار قبل مبتلای به مزاحم است. اون مزاحم چیست؟ اون مزاحم سلب سلطنت قابل است از عین مالش. متوجه شدید؟ و اینی که شما نمی توانید قابل را عین مالش را بهش برگردونید، پس قابل سلطنت بر عین مالش نمیتوند پیدا کند. وقتی سلطنت بر عین مالش نتوانست پیدا بکند، ولو سلطنت بر بدلش پیدا میکند، ولی سلطنت بر عین پیدا نمیکند. اون وقت از جریان این قاعده چه بفرمایید لا ضرر در واقع بخواهد این لا ضرر اثبات خیار بکند، موجب ضرر میشد بر کی؟ بر قابل. او وقت اینجا تو خود مدلول لا ضرر تزاحم پیش میاد. یعنی لا ضرر از این طرف نفی ضرر از مقبون میکند، نفی ضرر از مقبون کرد، اثبات ضرر بر قابل میشد. اگر بخواهد اثبات ضرر بر قابل نکند، مقبون متضرر میشد. بنابراین نتیجه این که در خود مدلول قاعده لا ضرر یک تزاحمی ایجاد میشد. آیا ضرر مقبون را نفی بکند یا ضرر قابل را نفی بکند؟ این تزاحمی که در خود مدلول دلیل پیش میاد موجب می شود که دلیل هیچ کدوم را نگیرد و جاری نشود. این سه تا تقریب برای دلیل چهارم شیخ اعظم انصاری. شهید جواب می داد. شهید ثانی در شرح لمعه جلد دو صفحه 309 توجه می فرمایید. شهید ثانی البته جلد سه باید باشد، تو چون تو همین بحث خیارات جلد سه است. شهید ثانی جواب می داد از این دلیل شیخ، و اون و شیخ هم خودش این جواب رو ذکر میکنه و میپسنده. میگه حرف شهید ثانی حرف خوبیست و این دلیل از کار میفته. و اون چیست؟ و جواب جناب شهید ثانی این است که آقا تزاحم در مدلول لا ضرر، این تزاحم نه، چه تزاحمی؟ ابدا دو تا ضرر وجود ندارد که تزاحم بشه. مقبون متضرر شده، لا ضرر میاد مقبون را ضررشو بر میداره. خب لا ضرر ضرر مقبون رو برداشت، او خیار دارد معامله رو فسخ میکنه. معامله رو فسخ کرد، خب عین مال نیست که به درد قابه، مثلش رو میده یا قیمتش رو. میگه خب و اما مثلش رو بده، خب که در تبدل مثل به مثل که ضرر نیست که. شما مالتون رو مثلش گرفته، چه ضرری کرده؟ ها کذا، اگر قیمی باشد قیمتش رو بگیری. خب اصلا این بابا مالش رو فروخ که مالش رو تبدیل به پول بکند. خب حالا هم شما دوباره پول میخوای بده، قیمت بش بده. خب اصلا این برای همین فروخ، والا نمیفروخ که مالش ها. پول میخواست که فروخ، الان هم شما قیمت داری بش میدی، بنابراین چه ضرری؟ لذا شهید ثانی میگد نسبت به قابل هیچ ضرری نیست و لا ضرر تزاهم در مدلول دلیلش پیش نمیاد. لا ضرر ضرر مقبون رو برمیدارد، وقتی که لا ضرر ضرر مقبون رو برداشت قابل هیچ ضرری نمی کند. چون مثل مالش رو بگیرد، مثل مثل عینه، مثل همونه. اگر هم قیمتش رو بگیرد که خودش اصلا مال رو فروخ که به پول برسه، خب حالا شما داری قیمت بهش میده، پس کجا متضرر شده است؟ شیخ نقل میکند جواب شهید ثانی رو و این جواب رو میپسندد. نتیجه تا اینجا از 4 دلیل رو که ما مناقشه کردیم خدمت شما و گفتیم این 4 دلیل علیل است، نتیجه این میشود که آقا اگر کسی مالش را، بله مالی رو که مقبون شده از درش انتقال به غیر بدد یا وقف بکند، باز هم خیار قبلش باقی است و خیار قبلش ساقط نمی شود. هم حدیث لا ضرر می گیرد این را، هم اون شرط ارتکازی که بهتون گفتیم می گیرد. بنابراین ما قبول نداریم که یکی از مسقطات خیار قبل انتقال است به غیر. توجه فرمودید؟ این خیار، این مسقط 4 را قبول نداریم. به غیر که مال منتقل بشود هیچ، بفرمایید که مشکلی ندارد، ولو به بیع لازم یا وقف باشد. هم لا ضرر جاری می شود، هم شرط ارتکازی جاری می شود و با جریان اینا خیار قبل همچنان باقی است. پس مسقط 4 را قبول نداریم. هازا کلو از حیث کبرای مسقط 4. برای این مسقط 4 سقریاتی را ذکر کرده اند. سقریاتش انشاءالله طلب شما باشد، بحث میکنیم فردا انشاءالله. اگر دوستان اسکایپ سوالی دارن، چون اون یکی که برنامه وقتش تمام شد، آقایون اسکایپ اگر سوالی دارن بفرمایید. چی داره صدا؟ سوت میکشه؟ نمیدونم. اینترنتی ما یا شما؟ چون بعضی دوستان صدا منو خوب داشتن، پس بنابراین صدا منو بعضی یا خوب داشتن، پس نتی شما مشکل داره. مشکل از آقای سعادت خودتونه. قدیمی ها میگفتن بله؟ بقیه آقا اونم مشکلی صدا داشتن؟ آقای فخار آقای فخار هست، بلنگوشم بس سسته داشت نمیاد دیگه. این شکلی الان شکلی ماهش پیداست اما صداش نمیاد. یکی هم پهلوش نشسته. فخار این از اون زندان یا نباشد آزاد شده اذیتت کنه. یا علی با دوستان خدا حافظی میکنه. ها بفرمایید. آقایون اینا دو تا مسقط ذکر کرده هم. تصرف تکوینی را با تصرف اعتباری جدا کرده هم. تصور تصرفات تکوینیه که موجب از بین رفتن عین میشد، اونا مسقط سوم ذکر کرده هم. و این تصرفات اعتباریه را مسقط چهارم ذکر کرده هم. لذا مام چون آقایون اینجور مشک کردن، مام همینجور مشک کردیم، دوتاش کردیم. در هر دوتا خیار ساقط نمیشد. در هر دو خیار ساقط نمیشد. ولی آقایون اینا جدا جدا ذکر کردن، ما هم جدا جدا، چون دلیلاش جدا جدا است. انشالله موفق باشید. نه روزی سه شنبه را گوش بدین. روزی سه شنبه نه، اینا خیار گفتیم میخورد به فسخ عقل. روز سه شنبه را گوش بدیم. روز سه شنبه گفتیم نه، در تصرفات تکوینی هم خیار باقی است مگر جایی که قرینه عرفیه عقلاییه باشد بر این که چه کرده است با این تصرف تکوینی خیارش ساقط شده. اگر چنین قرینه عرفیه و عقلیه این نباشد خیارش باقی است. رو ماه آقا مجیدم ببوسید. خدا حافظ. خدا حافظ. ها لمعه بفرمایید. لمعه چی بود؟ یه بار دیگه. یادم اومد. گوش کن. بله جوابشو گوش کن. ببین شما بطری نوشابه رو بیا بیرون، یه دونه پارچ، اینا نگاه کنید، این لیوان الان متنجس، مایعی توشه متنجس. اگر کر رو به این وصل کنید به حیث که کر بالاتر از این باشد، خب الان یه کر داریم اینجا، یه لوله گذاشتیم از این کر به این قلیل، خب این پاک میشه. فرض تساویم پاک میشه. اما اگر چه باشد، اما اگر بالاتر باشد، خب توجه دارید وقتی که این آب قلیل بالاتره، آب قلیل کر نمیتوند بیاد تو آب قلیل، درسته؟ قانون ظرف ها میگه هر ظرفی که پایین تر باشد یا نهایت مساوی میشد. اگر ظرف بالاتر باشد از کر نفوذ در اون آب قلیل نمی کند، بنابراین آب قلیل در نجاستش باقی میموند. ده چی نوشته بو؟ خب بسیار یعنی کجا بریزی؟ او که اون مقدارشی که ریختی تو کور پاکه دیگه. ملاقا همون ملاقات به وسیله رابطه هم کافیست. این فرمایش آقا که نقل کردن درست بود. شهید میگه به ملاقات پاک میشن. شهید ثانی میگه این ملاقاتی که ایشون داره میگه اطلاق دارد و حتی اگر قلیل بالاتر باشد و بفرمایید که کر پایین تر باشد صدق ملاقات میکنه، اما در این فرض پاک نمی کنه. پاک نمی کنه. شهید اول میگه به صرف ملاقات کافیست. معلوم نیست فرمایش شهید اول اطلاق داشته باشد که در جایی که قلیل بالاتر باشد رو هم شامل بشود. اما شهید ثانی به اطلاق کلام شهید اول اخذ میکند و اشکال میکند. برش موفق باشید. خدا حافظ.